أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. یک شنبه 3 هفته 1401، 28 سفر 1444، رحلت پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه و سبت اکبر امام حسن مجتبی علیه السلام، 25 سپتامبر 2022، درس 9 فقه ارزیابی، شاخصهای ارزیابی عمل کرد. مسئله اینه که شاخصهای ارزیابی عمل کرد چیز بیان مسئله. خوشبختانه عرف خاص در این مسئله مصطفی بحث کرده است که به این ادبیات توجه می دهیم. ما شهداد کرمان هستیم، طبق قانون الهی بنیاد ابدی فقهی مدیریت اسلامی ما درس و تعطیل می کنیم. پیامبر راضی است، امام حسن راضی است علیهم علیهما صلوات الله. گاهی اینترنت مشکل داره، پاورقی هایی میخواستم بزنم نشد و ما شاخص های ارزیابی عمل کرد رو روز چهارشنبه میخواستیم بگیم که اسکایروم قطع بود، کل بحث ما 7 دقیقه شد، آفلاین شد. من تو آموزش پرورش کرمان بودم، ناحیه 1. الان در محضر شما هستیم، در شهداد کرمان. دیروز نشست سران قوای بخش کامل اجرا شد. امام جمعه گرامی، بخشدار گرامی، رئیس دادگاه و رئیس شورای شهر و نایب رئیس شورای شهر و شهردار و نیز دبیر محترم که نماینده ما در شهرداد دبیر این جلسه است، تصمیمات خوبی گرفته شد، محلات خوب تقسیم شد، با هر محله صلحیار و محلیار و شورایار اختصاص پیدا کرد و به نتایج خوبی هم رسیدیم. حالا این ویژگی های شاخص های ارزیابی عمل کرد رو بحث میکنم. شاخص که زارن همون ایندکس هست، این در حقیقت بدون شاخص نمیشه ارزیابی کرد. بدون متر، بدون کیلو، بدون لیتر، بدون وزن نمیشه. بالاخره میخواید چی رو، با چی میخواید اندازه بگیرید و اون شاخصاتون باید دارای چه ویژگی هایی باشه. به هر حال ما عرف خاص رو احترام میگذاریم. گفتیم که روز 8 سفر هست و ما بتوانیم این بحث رو داشته باشیم. 10 تا ویژگی عرف خاص برای شاخص های ارزیابی عمل کرد اصطلاحاً دیده که ما همونها رو مورد بررسی قرار میدیم. امیدواریم که مورد وفاق قرار بگیره. اولا یکی از مباحث اصلی در طراحی سیستم مدیریت عملکرد کارکنان، طراحی شاخصهای ارزیابی عمل کرده. مدیریت عمل کرد اصطلاحاً پرفورمنس منیجمنت هست. ارزیابی عمل کرد پرفورمنس ایوالویشن هست. این ارزیابی عمل کرد یکی از وظایف مدیریت عمل کرده. مدیریت عمل کرد خیلی عمومی است و کارهای منابع انسانی رو تحت پوشش داره و باید یکی از کاراش که توانمندسازیه، یکی از کاراش هم طراحی مثل ارزیابی عمل کرد. و ارزیابی که میخواید بکنید باید مشخص کنید که شاخصاتون چیه، مثلا شاخصهای رفتاری، شاخصهای ساختاری نام مشخص بشه، شاخصهای دانشی، شاخصهای مهارتی، شاخصهای اخلاقی، اینا باید بررسی بشه. حالا ما اگه بخوایم شاخص درست کنیم برای ارزیابی عمل کرد، این شاخصها ابزارهایی برای ارزیابی برنامه ها و فعالیت ها هستند، به طوری که از طریق اونها میتوان از میزان دستیابی و اهداف آگاه شد. اما نکته اصلی در بحث طراحی شاخص های ارزیابی عمل کرد اینه که یک شاخص خوب چه ویژگی هایی داره و در هنگام طراحی شاخص های ارزیابی عمل کرد چه نکاتی باید در نظر گرفته بشه تا بتوان گفت شاخصهای طراحی شده مؤثر و کارا هستند. مؤثر همون اثر بخشیه که افیشنسی است، کارای افکتیویتی هست. این دوتا خیلی با هم دوقلو هستند. اثر بخشی یعنی به هدف نزدیک میکنن، کارایی یعنی خوب عمل میکنن، با هزینه کم بیشترین بهره‌وری رو ایجاد میکنند. و افیشنسی هم میشه گفت. اگر برای اولین بار ما میخوایم طراحی شاخص بکنیم یا در حال ارزیابی و بازنگری شاخصهای ارزیابی هستیم، این ده ویژگی شاخصهای ارزیابی عمل کرد و باید لحاظ بکنیم. خب این صدا میست که یه لحظه قطع شد دیگه، این روزا اینجوریست. خب اولین ویژگی مرتبط بودن هست. اولین ویژگی که باید در طراحی شاخصهای ارزیابی عمل کرد در نظر گرفته بشه، تعریف شاخصها به صورت آبشاری است. اینا رو اون روز هم میگفتیم که اسکایروم مشکل داشت. حالا به تعنی بهتر، طراحی شاخصهای عمل کرد از داشبورد استراتژیک به داشبورد تاکتیکی و عملیاتی است. استراتژیک خیلی کلیه، تاکتیکی مطابق اقتضاعات انجام میشه، اقداماتی است به اصطلاح عملیات و میاد. داشبورد اگه یادتون باشه سال پیش خوندیم، از داشبورد ماشین گرفته شده که از آمپر حرارت و بنزین و سرعت و بحث موتور و بحث با عرض میشه تمام انرژی ها رو نشون میده. شما با یه نگاه به داشبورد کاملا وضع ماشین دستتون میاد، آخرین وضعیت ماشین رو از داشبورد میشه فهمید. اصطلاحا تو مدیریت هم این داشبورد اومده. اگه یادتون باشه داشبورد برای نظارت خیلی خوبه و داشبورد برای ارزیابی هم خوبه. وقت تو این داشبورد ما نگاه میکنیم، اهداف ما نوشته شده در یک تابلو، سیاست های ما نوشته شده، استراتژی های ما نوشته شده، چشمنداز ما نوشته شده، خیلی مختصر البته رؤوسش. در تاکتیک یعنی اینکه ما مطابق اون راه برد چه راهکاری هستش. تاکتیک اون راهکارها هست، استراتژی اون راهبردها مثلا هست، هرچند استراتژی با راهبرد متفاوته، و بعد اقدامات و عملیاتی که باید انجام بشه. من کسی میخواد شاخص طراحی بکنه برای عمل کرد، اول نگاهش به داشبورد استراتژیکه، بعد میاد سراغ داشبورد تاکتیکی. یاد علامه طباطبایی میافتیم در تفسیر سوره مبارکه دخان. ای خاطرتون باشه تو برنامه ریزی بحث کردیم که فی لیلت مبارکه بعد میگه یفرق فیها کل امر حکیم. امر حکیم همون داشبورد استراتژیکه و یفرق اون تاکتیک هاست. یعنی ما میایم از در سایه اون کلیات میرسیم به این جزئیات و این عملیات. نمیشه شاخه ها و برگ ها از تنه و ریشه جدا باشن، همه از یک سیستم برمیخیزند. لذا شاخص نمیشه درست کرد نگاه استراتژیک نداشت. نگاه استراتژیک نقاط بسیار مهمی است که ما باید اونها رو فتح بکنیم، مسلط باشیم. اون اصول کلی ما باید با این استراتژی ها با هم آینده ما رو بسازند، تأمین کنند و ما به تاکتیک برسیم و بعد برسیم به عمل و اقدام. هر ستا برای ما شاخص رو الگو میدن و اقتضا میکنند. حالا ما اینجا داریم حرف عرف خاص رو معنا میکنیم، بعد همینطور که من یه آیه خوندم باز میبینیم در اسلام هم اگه تأسیسی بود اون تأسیس خواهیم گفت، اگرم امضاست که خب داریم امضا میکنیم، خودمونم عرف خاصیم، شارع هم عرف خاصه، شارع رئیس عرف خاصه، ولی شارع امضاش بیشتر از تأسیسشه، ردعهاش کمتره. بله اگه تونستیم ردع میکنیم. فقیه باید سه کار بکنه، تیر سه شعبه ای داره، گاه تأسیس میکنه به عرف خاص میافزاید، گاه امضا میکنه یعنی حرف عرف خاص رو تایید میکنه، گاهی ردع میکنه از عرف خاص میکاهه. و این کار فقیهه، باید با دانش بنیان و اجتهاد بنیان این کار رو انجام بده. خب که بر اساس استراتژی و ارزش‌های کل سازمان تعیین میشن و با اهداف استراتژیک سازمان مرتبط باشن. این سازمان بر چه جدول ارزشی است؟ مثلا خود این که سازمانی اسلامی باشه، در نظامی اسلامی باشه، او شاخصهای ویژه خودش رو تعیین میکنه. بس ببینید ما وقتی که میخواییم شاخص تعیین کنیم، علاوه بر این که شاخصهای عرفی رو نگاه میکنیم، باید شاخصهای دینی رو هم اضافه کنیم، شاخصهای عقیدتی، شاخصهای رفتاری، اینا رو میشه. حالا بریم جلو ببینیم این شاخصها از چه مدلی هست در عرف خاص، بعد ما هیمنه باید داشته باشیم. یه اصل کلی داریم، هیمنه در مدیریت اسلامی باید هیمنه داشت. هیمنه به این معنی است که ما بر عرف خاص ها که ما داور هستیم، ما ناقد هستیم، نقد میکنیم، مثل نقد فیلم ما نقد میکنیم با دست برتر عرف خاص رو. لجم نیستیم، تسلیمم نیستیم. زمانی میتوان از مدیریت عمل کرده صحیح کارکنان سخن گفت که علاوه بر مشخص بودن اهداف سازمان، آن اهداف خود را در هر یک از مشاغل سازمان نیز نشان داده باشد. پس ما اولین ویژگی که ما سرتیترش رو نخوندیم مرتبط بودن بود. درسته، یعنی نمیشه بدون ارتباط با ریشه و تنه شاخ و برگ درست کرد. اینکه درخت واره‌ای کار بکنیم، این شاخصهای ویژه شرکت ما میشه، سازمان ما میشه، ارتباط داره باشه، نامربوط نیست، نامربوط بلکه مربوطه. ما زمانی میتونیم از مدیریت عملکرد صحیح کارکنان صحبت کنیم که علاوه بر مشخص بودن اهداف سازمان، اون اهداف خود رو در هر یک از مشاغل سازمان نیز نشان بدن و دقیقاً انتظارات و اهداف مشاغل سازمان همراستا با اهداف کلان سازمان باشه. تنها در این صورت است که میتوان عملکرد افراد رو به درستی سنجید و آنها را به سمت اهداف کلان سازمان هدایت کرد. ببینید شما اهداف سازمانتون هر چی هست باید اونا رو بسنجید، وقت چه مشاغلی دارید، چون مشاغل هم بر اساس اهدافه، اون اهداف در این مشاغل باید دیده بشن و الا اگر شغلی داشته باشید که مبتنی بر هدف نباشه، MBO نباشه، مثلا management by objective نباشه، در این صورت عملکرد افراد به درستی سنجیده نمیشه و اونها رو به سمت اهداف کلان سازمان نمیشه هدایت کرد. مثالی بزنیم برای ویژگی مرتبط بودن. پس اولین ویژگی شاخص شد مرتبط بودن. شاخص‌های ارزیابی عملکرد مرتبطه. مرتبط با چیست؟ با شغله. شغل مرتبط با چیست؟ با هدفه. و سیاست‌ها، همه چیز با اهداف سنجیده میشه. مثال برای ویژگیش اینه: اگر توسعه بازار و مشتری یکی از اهداف سازمان باشه. حالا اینا که تو بیزینسمن هستند که خواستگاه اصلی مدیریت بازرگانی است یا بازارگانی است، به بازار ربط پیدا میکنه. بازار هم عرضه ای داره و تقاضایی داره. تقاضا از طرف مشتری است، عرضه از طرف تولید کننده یا فروشنده است. خب اگر یکی از اهداف ما اینه که میخوایم بازارمون رو توسعه بدیم، اینطور نیست که ما بخوایم فقط بمونیم توی یک بوم زیست خودم، میخوایم به استان هم برسیم، میخوایم به کشور هم برسیم و خارج از کشور. دیدید بعضی موقع آقایون که کارآفرینن یا تولیدگر هستن میگن ما میخوایم اینو بفرستیم عراق، اینو بفرستیم کجا، ما مشتری از اینجا داریم، ما مشتری از اونجا داریم. این توسعه بازار مثل بنیاد فقهی که از قم شروع میکنه و بعد وارد استانها میشه، حالا میخواد وارد کشورها بشه در فاز بعدی. حالا اگه ما توسعه بازار و مشتری یکی از اهداف سازمانمون باشه و تعداد مشتریان جدید میشه یک شاخص، کمی میشه، جزئی میشه، اون کلیست این جزئیست، میشه یک شاخص مرتبط با اهداف سازمان. من میخواهم بازارم توسعه پیدا کنه، مشتری من بیشتر بشه. خب بعد ازتون سوال میکنن چقدر مشتری باید بیشتر بشه. حالا شما میخواید ارزیابی کنید، میاد میگید که در یک ماه گذشته 10 مشتری اضافه شده. چه تعداد مشتری اضافه شده؟ چه تعداد گردشگر اضافه شد به شما؟ اینجوری. خب این تعداد، مثلا تعداد کاری نداریم چند تا، خود همین تعداد میشه شاخص. اون وقت میخواید ارزیابی کنید، میگید که سال در سال گذشته 1% گردشگری اضافه شد. این 1% یا مثلا 50 تا اضافه شد، میان شما رو میسنجن، میگن شما از لحاظ تعداد مشتری با توجه این که هدفتون توسعه مشتری بود و توسعه بازار، شما ضعیف هستید. ولی اون یکی شرکت رو نگاه میکنن، مثلا وزیر گردشگری میاد این سازمان های گردشگری کشور رو خواد به سنجه، میگه مثلا در گیلان ضعیفه، در مازندران مثلا قویه. چرا؟ برای اینکه شاخص تعداد اینجا بیشتره، اینجا کمتره. خب این شاخص میشه. مثلا یه دانشگاه مثلا بیاد حساب میکنه که چقدر دانشجو اضافه شده به دانشگاه آزاد، و از این میفهمه که مثلا داره ضعیف عمل میکنه، عمل کردش ضعیفه یا عمل کردش مثلا قویه. یا اگر مشتری مداری یکی از ارزش های سازمان، این بحث کیفیته، یعنی میگه ما اصلا کلن به تعداد کار نداره، به کیفیت کار داره. میگه چی؟ میگه ما سازمانمون با اصلا برای مشتریست، لذا ما باید 24 ساعت باز باشیم. چرا؟ برای اینکه یه سری مشتری ها میتونن شب بیان، یه سری مشتری ها میتونن صبح بیان، بنابر مشکلاتشون و شخصیتشون. همچنین وقتی میان باید بچه هاشون رو میارن، ما باید اینجا در حاشیه برای بچه ها سرگرمی داشته باشیم، بازی داشته باشیم. اگر هم میخوان چیزی بخرن مثلا خوراکی فلان باشه، صندلی باشه بشینن و خسته نشن خلاصه، و راضی برن بیرون مشتری. خب این یکی از ارزش‌های سازمانه که این روزا پوزش رو زیاد میدن در جهان، حالا تا چه حد عمل میکنن. حالا اگه ما بخوایم مردم رو راضی کنیم، مشتری رو راضی کنیم، ارباب رجوع رو راضی کنیم، یه ارزش باشه. ارزش هم در بحث مدیریت فرهنگ سازمانی بحث میشن، و مهارت برقراری ارتباط مؤثر و مهارتی یک شاخص میشه. مثلا خانومی رو میارن لباس فرمی رو بهش میپوشن، زیبا باید باشه، گویا باید باشه، جذاب باید باشه، بتونه ارتباط برقرار کنه با مشتری، او رو بکشه بیاره بشونه و دست خالی نبرش بیرون. پس یکی از شاخصهای اینه که ما مشتری مداریم، ولی این سازمان الف ضعیفه چون نمیتونه، مهارت نداره، زبان ترجمه نمیتونن بکنن، مشتری های غیر بومی اگه بیان نمیتونن باشون ارتباط برقرار کنن. از مانیتور باید استفاده کرد، مثلا باید حرکت کرد، نباید نشست. دیدید که تلویزیون گاهی تبلیغات میکنه برای یک شرکت، ببینید که نوع برقراری ارتباط که مؤثره، این یک مهارت که موجبه. پس یه شاخص میشه مهارت، اونجا شاخص شد تعداد. هدفتون چیه؟ توسعه بازار. فقط توسعه چون ابعادش خاصه، میگه چه تعداد مشتری اضافه شد، کم شد. ولی اگر هدف مشتری مداری است، مشتری مداریه، باید ببینید که فروشندگان شما، روابط عمومی شما چگونه میتوانند مشتری ها رو جذب کنند. گاهی فراری میدن، نفرت ایجاد میکنن، و نفور گاهی جذب میکنن و نگه میدارن. برای همینه که نوعا از جنس زنان استفاده میشه، و این موارد اشکالی هم نداره. من یه روز با آیت الله یزدی مثلا مرحوم از من میپرسید فقه الاداره شما برای زنان چه جایگاهی داره؟ من این جمله گفتم، بعد ایشون فرمود که کلیپیشم هست، ایشون فرمود من فکر کردم شما خیالی فکر میکنید ولی الان فهمیدم واقعی هستید. چی بود؟ گفتم که در مدینه فاضله ما طبق فقه الاداره بایستی به اصطلاح خانم ها مفروشنده باشن. گفتن چرا؟ گفتم چون نوع خریدارا خانم ها هستن تو ساز کشور ما و میخوان با یک فروشنده مرد برخورد کنن، خب چادرشون کنار میره، حجابشون اینجور میشه، میگن میخندن فلان، با اون اصل غیرت مخالفت. ولی وقتی خانم باشه راحته، حتی آقا میخواد پول بده چیز کنه با خانم راحت تر هست تا اینکه، یا نسبتاً البته. حالا چون عمده آقایان عمده فروشنده ها، بعد ایشون اتفاقا اینو تایید کردند، من فهمیدم دید باز حکومتی و حکمرانی دارن. این تو پرانتز بود. پس ببینید مرتبط بودن، دو تا مثال زدیم، هدف توسعه مشتری و بازار است، تعداد مشتری ارتباط مرتبط با این هدف درست میشه. اگر مشتری مداری هدف مثلا یا اصل استراتژی است، مهارت ارتباطی میشه یک شاخص که این مرتبط با این شاخص مرتبط میشه با اون هدف مشتری مداری. خب این خودش نکته ای شد که ما به او دقت داشته باشیم. دوم و سنجش آن مرتبط با ارزش های سازی، این بحث مرتبطه. نکته دوم به اصطلاح ویژگی دوم اختصاصی بودن هست. اینا رو اون روز نتونستیم مشروعش رو بگیم جا بیفته به خاطر قطع ارتباط با سرور اسکایروم. حالا ما میایم این کار رو الان مشروع تر میگیم، همین که ما الان داریم موضوع شناسی میکنیم، ضمن این که آشنا میشیم فقاهتمون هم گل میکنه، هیمنه فقاهتیمون هم فعال میشه، اعمال میشه. یعنی ما الان که داریم اینا رو میگیم خیلی چیزا یادم میاد که پیامبر خدا، امیرالمومنین، آیات قرآن چگونه ارزیابی میکنند رزمندگان رو، مجاهدان رو، مهاجران رو، مؤمنان رو، مؤمنات رو میخوان ارزیابی کنن. یه ارزیابی با هدفه، مثلا هدف شما حیات طیبه است مثلا. خب اگه حیات طیبه است برای این شاخص هایی باید داشته باشید، اینا رو ما باید تو تأسیسات بگیم. یعنی فعلا چون وارد بحث ارزیابی داریم میشیم، بد نیست که این شاخص ها رو بدونیم. یکی دیگه از ویژگی های شاخص های ارزیابی عمل کرد اختصاصی بودن شاخص هاست. منظور از اختصاصی بودن شاخص های عمل کرد تناسب با شغله. اونجا ارتباط با هدف بود، اینجا تناسب با شغله. دو تا کلید واژه، تناسب با شغل. این آقا شاغله، این کارمند شاغله در این شغل فی شغل فاکهون، این شغلش میخواد مایه ارزیابیش بشه، ارزیابی عمل کرده این شاغل در این شغل بشه. از معیارها و شاخصها باید با این شغلش تناسب داشته باشه. مشاغل سازمان مختلف و متنوع اند. هر یک ویژگی های مختص خودشون رو دارن. کارکنان بر اساس مشاغل سازمان استخدام میشن. یکی باغبانه، یکی نگاهبانه، یکی دیدبانه و یکی مرزبانه و یکی رازبانه، یعنی نیروی حراستی هست. همینطور بیاین جلو، به شوخی عرض میکنم نوعاً هم میزبان هستن، یعنی هر کی مواظبه که میزش از دستش خارج نشه، در صورتی که همه ما میهمان هستیم نه میزبان. و هدف از استخدام آنها برآورده ساختن انتظارات هر یک از آن مشاغل و در نهایت تحقق اهداف سازمانی است. پس شما کارکنتون اومده، گزینش شده، استخدام شده. خب میگه برای چی؟ میاد تخصصی داره، استعدادی داره، علاقه‌ای داره، میاریدش تو مشاغل. مشاغلند که کارکنان رو مستخدم میکنند. یعنی شما وقتی آقا رو استخدام میکنید، انتظارات هر یک از مشاغل رو باید برآورده بکنه این استخدام و در نهایت تحقق اهداف سازمانی است. بنابراین معمولا میگه شرح شغل و وزن شغل و این کارا رو میکنن، بعد میان شاغل انتخاب میکنن. شاغل ها که به استخدام میشن بر اساس شغل ها استخدام میشن و این شاغل و شغل بایستی با هم مثلا ملاک استخدام میشن و همه اینا با هم برای تحقق اهداف سازمانه. بنابراین عملکرد افراد سازمان زمانی مؤثر و مناسب تلقی میشه که در راستای اهداف هر یک از مشاغل باشه. حالا شما میخواید یه فردی عملکردش خوب باشه، باید نگاه کنیم ببینیم که این شغل او دارای چه هدفی است و چه هدفی از سازمان رو این شغل نگاهبانی یا فروشندگی به اصطلاح تعمیم میکنه. و زمانی میتوان گفت فردی دارای عمل کرده مؤثر است که عمل کرده وی انتظارات شغل مربوطه را برآورده سازد. مثلا ما که شغلی رو تأسیس میکنیم با عنوان اینکه روابط عمومی است، این روابط عمومی در حقیقت اومده تا هدف سازمان که معرفی و تعریف خوب سازمان تو جامعه هست رو، خوشنامی سازمان رو تضمین کنه. حالا شما عمل کرد دارید، شاغل هستید در این شغل، میاید میگید که عمل کرد این آقا رو ما ارزیابی میکنیم بر اساس شاخصایی که با شغلش تناسب داره و شغلی که با اهداف میخونه. بنابراین هیچ وقت نمیتوان مجموعی از شاخص ها رو تعیین کرد که عمومیت داشته باشند. نمیشه همه رو با یه چوب زد، باید هر کار، هر شغلی برای خودش یک ملاکاتی در ارزیابی داره. ممکنه یک کار نرم‌افزاری شاخص‌های ارزیابی عملکردش طوری باشه که کار سخت‌افزاری اونطور نباشه. الان مثالاش هم میزنه، عرف خاص مثال میزنه که باید بر اساس یک سری شاخص اختصاصی سنجیده بشه که با شغل و انتظاراتی که از شاغل میره ارتباط نزدیکی داره. سیستم ارزیابی عملکرد زمانی میتونه مؤثر باشه که از شاخصهای واقعی و اختصاصی مشاغل استفاده بشه. یه مثال میزنیم برای ویژگی اختصاصی بودن شاخصهای ارزیابی عملکرد. مثال قبل رو بیاد میاریم. آیا تعداد مشتریان جدید شاخص ارزیابی مشترک برای تمام کارکنان است؟ خیر. بسیاری از مشاغل سازمان به این حوزه ارتباطی ندارند. این شاخص فقط برای کارکنانی که در حوزه فروش و بازاریابی فعالیت دارند مناسب است. این مورد در مورد شایستگی های رفتاری هم صدق میکنه. انتخاب یکسان شاخص های رفتاری مثلا میزان خلاقیت، صبوری برای همه مشاغل سازمان شاید در نظر نشه بگیری. این رو برای شغل‌های فنی و شغل‌های سخت بیشتر لحاظ میشه کرد. حالا اینکه من تو رانندگی مثلا خلاقیت دارم یا نه، خیلی یک چیز ریل گذاری شده است، میری جلو، در میزان خلاقیتش کمه. تو تدریس مثلا خوبه، تو برنامه کارهای نرم هست، تو تولید مثلا میزان خلاقیت هست. لذا هر شاخصی رو نمیشه برای هر شغلی لحاظ کرد، همه شغل رو. بعضی شاخص ها اختصاصی است، یعنی اختصاص داره به مشاغل مشخص. متاسفانه یکی از عارضه های اصلی سیستم های ارزیابی در نظر گرفتن همین ویژگی برای شاخص های ارزیابی است. یعنی با یه چوب همه رو زدن هست که درست نیست. مثل اینکه شما بخواید اندازه گیری کنید فقط با لیتر اندازه بگیرید. خب لیتر هست، اون یه خیلی چیزا مایع نیست که بعد مثلا وزن بشه. خیلی چیزا باید متر بشه. شما نمیتونید شاخص ها رو یکی بزنید. وجود یک سری سوالات عمومی برای ارزیابی عمل کرد که همگی کارکنان بر اساس آن ارزیابی میشن عامل شکست سیستم مدیریت عمل کرده. پس اختصاصی بودن، حالا ما میخواییم فرم ارزیابی درست کنیم، میشینیم ذهنی 100 تا سوال تستی تعیین میکنیم، همه رو با این میسنجیم، همه پست ها رو، همه مشاغل رو، همه عملکرد ها رو، و این یکسان نیست. قرآن مثلا یه کلون یعمل علی شاکلت. حالا ما اینا رو میگیم ولی در پایان جداگانه در مدیریت اسلام و مدیریت رحمانی و ربانی ما رو بررسی میکنیم. پس تا اینجا دوتا شاخص شد، وقت ما تمام میشه و انشالله در نوبت بعد بتونیم اون ما بقی رو بحث کنیم. خود همینا نشون میده که این بحث شاخصها کاملا ما رو آشنا میکنه با ارزیابی. حتی ما بحث روشهای ارزیابی هم داریم، بحث شرایط ارزیابی، اجزای ارزیابی، موانع ارزیابی هم داریم، ولی خب شاخص ها گویاتر و رساتر هست. بررسی میکنیم، تجزیه و تحلیل فقهی میکنیم، بحث تأسیس و امضا و ردش رو مشخص میکنیم، هیمنش رو مشخص میکنیم و میریم جلو. از همه شما سپاسگزاریم. امروز هم 28 صفر بود و تسلیت عرض میکنیم یتیمی امت رو که البته با امیرالمؤمنین جبران شد و همچنین امام حسن مجتبی که سبط اکبر هست، هر دو مدینه‌ای هستن و در مدینه اقامت دارن، هرچند یه مقدار با هم فاصله دارن. او در بقیع، اینجا در حرم نبوی است. ولی خیلی مهم نیست، مهم اینه که همه مدینه‌ای هستن و ما امیدواریم که بتوانیم بقیع رو بازسازی بکنیم در جایی که آل سعودی وجود داره. این اختشاشات که خوابید، دوباره آل سعود پیام داده ما میخوایم با شما ارتباط داشته باشیم. ببینید وقتی مقاوم هستید، همونا که شروع کردن یعنی میگن ما هستیم، همیشه اینجوره. خب خیلی ممنون هستیم. خیلی صدا باز دوباره قطع شده، نمیدونم چرا.